چې لا وړاندې کړی.
با سلام و روز بخیر به برنامه رادیو آزادی خوش آمدید. اول تر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشتن نگاه. تیراندازی در ساحل بوندای شهر سیدنی استرالیا دست کم 15 کشته و 40 زخمی بر جای گذاشت. این حمله در جریان جشن مذهبی یهودیان به نام هانکا رخ داد که حداقل 1000 نفر در آن شرکت داشتند. انتونی البانه صدراعظم استرالیا صبح امروز در محل رویداد در ساحل بوندای اکلیل گل گذاشت. این رویداد عکس‌العمل‌های بین المللی را در پی داشته. جزئیات بیشتر در جریان این برنامه. دور جدید کمپاین تطبیق واکسین پولیو یا فلج کودکان امروز در شمار از ولایت‌های افغانستان آغاز می‌شود. نهاد افغانستان آری از پولیو در وبسایت خود از آغاز این کمپاین خبر داده و گفته که قرار است کودکان زیر 5 سال در ولایت‌های هلمند، قندار، زابل، اروزگان، غزنی، پکتیکا، خوست، ننگرهار، لغمان، کنر، نورستان و هرات واکسین پولیو را دریافت کنند. بر اساس معلومات سازمان صحت جهان در سال جاری میلادی 2 مورد مثبت پولیو در افغانستان ثبت شده، یکی در ولسوالی بالامرغاب ولایت بادغیس و مورد دیگر در ولایت هلمند. همچنین تا کنون 18 نمونه محیطی مثبت از ویروس پولیو در ولایت‌های قندار، هلمند، کابل، لغمان، ننگرهار و زابل گزارش شده. افغانستان و پاکستان تنها 2 کشور در جهانند که ویروس پولیو هنوز به طور کامل در آنها ریشه‌کن نشده است. دکتران میگویند پولیو یک بیماری ویروسی خطرناک است که تداوی ندارد و تنها راه جلوگیری از آن تطبیق واکسین برای کودکان است. متیولا ویسا فعال آموزش دختران در مراسم جوایز بین المللی شیخ تمیم بن حمدالثانی برای مبارزه با فساد جایزه بخش خلاقیت و مشارکت را دریافت کرد. نومین دوره این جوایز بین المللی به همکاری دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد UNODC روز یک شنبه در شهر دوحه برگزار شد. دفتر UNODC با نشر تصاویر در شبکه اجتماعی اکس یا تویتر سابق لحظه دریافت این جایزه توسط ویسا از دست امیر قطر را به نمایش گذاشته. متیولا ویسا در ماه عمل 1402 از سوی استخبارات طالبان بازداشت شد و حدود 7 ماه را در زندان سپری کرد. طالبان او را به انجام فعالیت‌های ضد حکومتی متهم کردند، اما خانواده‌اش این اتهامات را رد کردند. پس از بازگشت طالبان به قدرت در بیش از 4 سال گذشته دختران بالاتر از صنف ششم از ادامه آموزش در افغانستان محروم شدند. گفتگوها میان ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین و هیئت مذاکره کننده ایالات متحده امروز دوشنبه در برلین پایتخت جرمنی ادامه می‌یابد. با گزارش مرکز خبر رادیو آزادی دو طرف روز یک شنبه حدود 5 ساعت گفتگو کردند، اما به نتیجه روشن دست نیافتند. در این مذاکرات استیو ویتکوف نماینده ویژه دونالد ترامپ برای شرق میانه، جارد کوشنر داماد ترامپ و شمار دیگر از مقام‌های آمریکایی به نمایندگی از ایالات متحده حضور دارند. این گفتگوها بر طرح سال 28 ماده‌ای متمرکز است که از سوی آمریکا پیشنهاد شده بود، طرحی که اوکراین بعداً آن را به 20 ماده کاهش داد. و به سلسله مسابقات جام آسیای کرکت زیر 19 سال افغانستان امروز با سریلانکا به میدان میره. این بازی برای ساعت 9:30 صبح به وقت کابل در میدان کرکت دبی برنامه ریزی شده. در مسابقات جام آسیای جاری در امارات متحده عربی افغانستان در گروه بی با بنگلادش، نیپال و سریلانکا هم گروه است. تیم های این پاکستان، امارات متحده عربی و مالزی در گروه ای قرار دارند. افغانستان در بازی نخست خود در این رقابت ها که روز شنبه برگزار شد با اختلاف 3 وکت در برابر بنگلادش شکست خورد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. داشته ها این برنامه. تلفات تیراندازی در شهر سیدنی استرالیا به حداقل 15 نفر رسیده. پلیس میگوید که مظنونان پدر و پسرند. جزئیات بیشتر در جریان این برنامه. نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان در نشست دیروز تهران گفت که ادامه تهدید تروریسم از خاک افغانستان یکی از چالش‌های جدی بر امنیت منطقه است. اظهارات بر روابط دو جانب چی تأثیر خواهد گذاشت؟ از یک آگاه سیاسی پرسیدیم.
روابط افغانستان و پاکستان پرتنش هستند و هر دو کشور و حکومت‌هایشان علیه یک دیگر، چه در کنفرانس‌های دو طرفه باشد، چه در کنفرانس‌های بین‌المللی باشد، اقدامات را وارد می‌کند.
از وضعیت مهاجران افغان در ایالت خیبر پشتونخوای پاکستان هم گزارش داریم و در ادامه به شما خواهیم گفت که چرا رفتن به پارک های تفریحی و بازی برای کودکان مهم است.
کودکانی که بازی میکنن، میدوند یا با دیگر کودکان سرگرم میشن و وقت میگذرانن، اعتماد به نفس پیدا میکنن، بازی فکر کودک تقویت میکنه و با او مهارت حل مشکلات و همچنان رهبری را میآموزانه.
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم سلام، شما را به برنامه رادیو آزادی خوش آمدید میگم. فرشته نگاه هست و میزبانتان در برنامه و شفیق عیار در بخش تکنیک منم کاری میکنم. امروز دوشنبه 24 قوس 1404 خورشیدی که برابر میشه با 15 دسامبر 2025 میلادی. این مجله خبری رادیو آزادی را با تازه ترین ها در مورد عملی مرگبار روز گذشته استرالیا آغاز میکنم. شمار تلفات تیراندازی در ساحل بوندای شهر سیدنی استرالیا به دست کم 15 نفر افزایش یافته. خبرگزاری رویترز به نقل از پلیس استرالیا روز دوشنبه گزارش داد که دو مزنون این حمله پدر و پسر بودند. پلیس هویت مجرمان را هنوز به گونه رسمی تایید نکرده، اما در یک نشست خبری گفت که پدر 50 ساله در محل رویداد کشته شده و وضعیت صحی پسر 24 سالش وخیم گزارش شده است. مقام های استرالیایی این حمله را یک حمله هدفمند ضد یهودیان خواندند. در این رویداد 40 تن به شمول دو افسر پلیس زخمی شدند. این تیراندازی در جریان یک جشن مذهبی یهودیان به نام هنکا رخ داد، جشنی که دست کم 1000 نفر در آن اشتراک کرده بودند. همچنین ویدیویی از یک شاهد عینی این رویداد به گونه گسترده در شبکه‌های اجتماعی پخش شده است که نشان می‌دهد وی در حال مقابله با یکی از مهاجمان بوده و اسلحه او را گرفته. رویترز به نقل از شبکه چینل افت گزارش داده که شاهد عینی که به خاطر نجات جان دیگران به عنوان یک قهرمان ستایش شده، احمد الاحمد نام دارد و مالک یک میوه فروشی در ساحه است. انتونی البانه سرعظم استرالیا صبح امروز در محل رویداد در سایل بوندای اکلیل گل گذاشت. سایل بوندای سیدنی یکی از محبوب ترین سوایل تفریح استرالیا به شمار می رو و معمولاً در روزای آخر هفته با ازدحام جمعیت روبروست. سرعظم استرالیا گفته که پرچمهای کشور امروز به منظور سوگواری به نیمه افراشته خواهد شد. این رویداد عکس العمل‌های گسترده جهانی را در پی داشته. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در جریان مراسم جشن کریسمس در قصر سفید این رویداد را یک حمله یهود ستیزانه خواند. کیر استارمر سررزم بریتانیا گفت خبرهای دردناک از استرالیا رسیده و بریتانیا همدردی خود را با همه آسیب دیدگان این حمله ترسناک ابراز می کند. اورزولا فندرلاین رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا نیز در پیامی گفت که اروپا در کنار استرالیا و جوامع یهودی در سراسر جهان استاده است. ما در برابر خشونت، یهود ستیزی و نفرت متحد هستیم. از جمهوری اسلامی ایران نیز اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه در شبکه ایکس نوشته که ما عمله خشونت‌آمیز در سیدنی استرالیا را محکوم میکنیم. ترور و کشتار انسانها در هر کجا که صورت گیرد مردود محکوم است. این نخستین بار نیست که یهودیان در استرالیا هدف حمله قرار میگیرند. در 2024 یک کنیسه و یک قهوه‌خانه در استرالیا مورد حمله قرار گرفت که پس از تحقیقات مقام‌های استرالیایی ایران را به حمایت از این عملات متهم کردند و یک هفته بعد در مایاگز سفیر ایران را اخراج کردند. در آن حمله نیز شمار از یهودیان زخمی شده بودند.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت. نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان گفته که ادامه تهدید تروریسم از خاک افغانستان به گفته او یکی از چالش‌های جدی بر امنیت منطقه است. محمد صادق در نشست نمایندگان ویژه کشورهای همسایه افغانستان و روسیه که روز گذشته در تهران برگزار شد، افزوده که مردم افغانستان رنج‌های فراوان را پشت سر گذاشتند و اکنون شایسته وضعیت بهتر هستند. حکومت طالبان پیش از این اتهامات مبنی به اینکه خاک افغانستان محل فعالیت گروه‌های شورشی است رد کرده و هر گونه دخالت یا حضور این گروه‌ها در این کشور تکذیب کرده. بیشتر در این گزارش به شما میگیم.
نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان گفته است که تداوم تهدید تروریسم از خاک افغانستان به باور او یکی از چالش‌های جدی برای منطقه است. محمد صادق در نشست نمایندگان ویژه کشورهای همسایه افغانستان و روسیه روز یکشنبه 14 دسامبر در تهران همچنین افزوده که مردم افغانستان به اندازه کافی رنج کشیدند و شایسته وضعیت بهتر هستند. او در ادامه تاکید کرده که ضروری است حاکمان کنونی افغانستان گام‌های برای کاهش رنج و مشکلات مردم بردارند. نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان که بخشی از سخنانش را در شبکه اکس نیز منتشر کرده افزوده که مهمترین گام در این راستا پاکسازی کامل و بدون تبعیض خاک افغانستان از همه انواع گروه‌های تروریستی است. محمد صادق همچنین گفته که تنها افغانستانی که پناهگاه تروریستان نباشد میتواند اعتماد کشورهای همسایه و منطقه را برای تعامل معنادار با افغانستان جلب کند و در نتیجه به تحقق ظرفیت‌های عظیم اقتصادی و ترانزیتی این کشور کمک کند. ذبیح الله مجاهد به پرسش‌های رادیو آزادی در مورد پاسخ نداد و حکومت طالبان نیز تاکنون درباره اظهارات تازه محمد صادق نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان واکنش نشان نداده است. اما پیش از این اتهامات مبنی بر اینکه خاک افغانستان محل فعالیت گروه‌های تروریستی است را رد کرده و هر گونه دخالت یا حضور این گروه ها در این کشور را تکذیب کرده، گفته که به هیچ کس یا گروه اجازه داده نمی شود که از خاک افغانستان بر ضد سایر کشورها استفاده کند. پس از تنش های مرزی بیش از دو ماه قبل، گفتگوهای هیئت های طالبان و پاکستان درباره رفع مشکلات و اتهامات پاکستان مبنی بر فعالیت تحریک طالبان پاکستانی در افغانستان برگزار شد، اما دو طرف به هیچ نتیجه دست نیافتند و طالبان این اتهامات را رد کردند. در این حال شماره از آگاهان امور سیاسی با اشاره به روابط پرتنش حکومت طالبان و پاکستان میگویند طرح ادعاها از سوی پاکستان در مورد طالبان در معافر بین المللی از چندی به این سو ادامه دارد و احتمال می‌رود حکومت طالبان به دلیل اینکه با پاکستان روبرو نشود در این نشست اشتراک نکرده است. سمی یوسفزای یکی از آنان به رادیو آزادی گفت
روابط افغانستان و پاکستان پرتنش هستند و هر دو کشور و حکومت‌هایشان علیه یک دیگر چه در کنفرانس‌های دو طرفه باشد چه در کنفرانس‌های بین‌المللی باشد اتهامات را وارد می‌کند و این به معنی نمی‌سند که هنوز هم یک سفر طولانی پر از تنش در روبروی در آینده دو کشور قرار دارد.
اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در این نشست گفت که ایران از نماینده افغانستان برای حضور در نشست دعوت کرده بود و باورمندی بر این بود که حضور این نماینده میتوانست روند ادغام سیاسی و اقتصادی افغانستان در موضوعات منطقه‌ای را تصریح کند، اما طالبان در این نشست شرکت نکردند و ایران به تصمیم آنها احترام میگذارد و این موضوع تأثیر بر مناسبات دو جانبه نخواهد داشت. سفارت ایران در افغانستان در صفحه اکس نوشته که هیئت‌های شرکت کننده در نشست نمایندگان ویژه کشورهای همسایه افغانستان و روسیه بر ضرورت همکاری با افغانستان برای کمک به توسعه اقتصادی و بهبود معیشت مردم این کشور و رفع تهدیدهای ناشی از هر گونه فعالیت گروه‌های تروریستی علیه افغانستان و کشورهای منطقه تأکید کردند. نشست نمایندگان ویژه کشورهای همسایه افغانستان و روسیه روز یکشنبه 14 دسامبر با حضور نمایندگان ویژه امور افغانستان از کشورهای پاکستان، تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان، چین و روسیه و میزبانی وزارت امور خارجه ایران به هدف بحث روی ایجاد یک رویکرد منطقه‌ای منسجم و پایدار در مدیریت چالش‌ها و بحران‌های مشترک در تهران برگزار شد.
از اظهارات محمد صادق نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان در نشست دیروز تهران شنیدید که گفته ادامه تهدید تروریسم از خاک افغانستان یکی از چالش‌های جدی بر امنیت منطقه است. تا لحظات دیگر از وضعیت مهاجرین افغان در ایالت خیبر پشتونخوا پاکستان به شما گزارش داریم.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
شمار از مهاجران افغان مقیم در بخش‌های مختلف ایالت خیبر پشتونخوا پاکستان گفتند که در چند روز اخیر روند بازداشت و اخراجشان در ایالت نسبت بر زمان دیگر شدت یافته. شورای سراسری مهاجران افغان در خیبر پشتونخوا نیز تایید کرده که مهاجران مقیم این ایالت زیر فشار شدید اکنون قرار دارند. بیشتر در این گزارش می‌شنوید.
شماره از مهاجران افغان مقیم بخش‌های مختلف خیبر پشتونخوا می‌گویند که پس از سند، پنجاب و بلوچستان اکنون در این ایالت نیز روند بازداشت مهاجران شدت گرفته است. آنان ادعا می‌کنند که پلیس پاکستان در بدل رهایی از بازداشت از آنان پول می‌گیرد و در صورت نپرداختن آن به کمپ‌های اخراج انتقال داده می‌شوند. عبادالله ناصری، یک دکاندار افغان در بازار برد شهر پشاور، روز یک شنبه 14 دسامبر به رادیو آزادی گفت:
در هر گوشه و کنار چک پست ها ایجاد شده، افغان ها را از موتر پایین میکنن و از اونا پول میخوان. اگر 20 یا 30 هزار روپیه بیتی رها میشی، در غیر او دپورتت میکنن. زندگی در ترس میگذره، از خانه بیرون شدن نمیتونیم، کاروبار کاملا گدوت شده.
یک مهاجر افغان دیگر مقیم پشاور که نخواست نامش در گزارش گرفته شود نیز شکایت مشابه دارد.
وضعیت روز بر روز بدتر
می شود. همان گونه که پیش از این در اسلام آباد بود، حالا همین وضعیت در اینجا است. از خانه بیرون شده نمی توانیم. اگر هم مجبور شویم بیرون برویم، یک کودک را می فرستیم تا ببینند پلیس نباشد. اگر پلیس کسی را بگیرد، 30 یا 40 هزار روپیه می گیرد و بعد رهایت می کند.
حالات روز بر روز خرابیدو باندی دی.
این مهاجران افغان میگویند با شدت گرفتن روند بازداشت ها قیمت دارایی هایشان نیز کاهش یافته و اکنون خانه ها و دکان هایشان حتی به نیم قیمت هم خریدار ندارد. شورای سرتاسری مهاجران افغان در خیبر پشتونخوا نیز تایید میکند که مهاجران مقیم این ایالت بیش از هر زمان دیگر زیر فشار شدید قرار دارند. بریالای میاخیل، مسئولین شورا به رادیو آزادی گفت که از یک سو سرمای زمستان و سوی دیگر نبوده سرپناه برای شمار زیاد از افغانها در داخل افغانستان از جمله مشکلاتی است که در حال حاضر تصمیم بازگشت را برای مهاجران دشوار ساخته است.
هوا بسیار سرد است، ورنه افغان ها می خواهند بروند. مسئله دیگر سرپناه است. دست کم 80% افغان ها در وطن خود جای زندگی و سرپناه ندارند، ورنه آماده رفتن هستند. مشکل دیگر دارایی های است که حتی به نیم قیمت هم فروخته نمی شه. خانه که پیش ازی به 1 کرور فروخته می شد، حالا حتی به نیم قیمت هم خریدار نداره. دکان ها هم به همین گونه است. در کل وضعیت بسیار بد است و افغان ها در این وضعیت گیر ماندن و کسی به حالشان توجه نداره.
او می افزاید که شماره از افغان هایی که در ایالت خیبر پشتونخوا پاکستان ساکنند، حتی محل اصلی و زادگاه پدریشان نیز برایشان مشخص نیست. این در حال است که حکومت پاکستان در ماه اکتبر سال روان تصمیم گرفت حدود 28 کمپ مهاجران افغان را در ایالت خیبر پشتونخوا مسدود کند. بریالای میاخیل، مسئول شورای سرتاسری مهاجران افغان در خیبر پشتونخوا میگوید که در حال حاضر حکومت پاکستان تمام امکانات در این کمپ ها به شمول برق و آب را قطع کرده است، به گونه ای که حتی مهاجران مقیم این کمپ ها برای گرفتن وضو در مساجد نیز به آب دسترسی ندارند. او افزود که تلاش میکنند از راه گفتگو با مسئولان این ایالت تا ماه جون سال 2026 مهلت بگیرند، زیرا به گفته او در این مدت مهاجران افغان میتوانند کاروبارهایشان را جمع جور کنند و همچنان شدت سردی هوا نیز کاهش خواهد یافت. با این حال روزنامه دان پاکستان در گزارش به تاریخ 12 دسامبر نوشته است که احتمال دارد در چند روز آینده روند بازداشت مهاجران افغان در خیبر پشتونخوا بیش از پیش شدت گیرد. در این گزارش آمده است که محسن نقوی، وزیر امور داخلی پاکستان، مقام های این ایالت را به نرم خویی در برابر مهاجران افغان متهم کرده است. پاکستان در ماه سپتامبر سال 2023 تصمیم گرفت که در چند مرحله روند اخراج مهاجران افغان را از این کشور آغاز کند. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان گفته است که از آن زمان تا 30 نوامبر سال 2025 بیش از 1.8 میلیون افغان به افغانستان بازگردانده شدند. مولوی عبدالکبیر وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان طالبان روز شنبه 13 دسامبر در یک نشست خواستار خودداری از زورگویی و بدرفتاری با مهاجران افغان شد و تاکید کرد که باید شرایط مناسب برای بازگشت داوطلبانه آنان به افغانستان فراهم شود. این در حال است که این درخواست پیش از این بارها سوی سازمان ملل متحد و شماره از نهادهای حقوق بشری مطرح شده، اما پاکستان نه تنها به این خواستها توجه نکرده بلکه فشار بر مهاجران افغان را بیشتر نیز ساخته است.
بیشتر از خبر،
تا لحظات دیگر از یک سرگرمی جالب در قندار به شما میگیم که برخی از باشندگان را سرگرم ساخته. اما پیش از آن شمار از باشندگان شهر کابل میگن که مراکز تفریحی محدود است و بیشتر این مکانها پر از اینه هستند و به دلیل مشکلات اقتصادی نمیتونن کودکانشان را به آنجاها ببرند. در این حال شمار از کارشناسان حوزه تربیت کودک میگن که فراهم کردن زمینه های تفریحی برای رشد سالم کودکان بسیار مهم و تاثیرگذار است. جزئیات در این گزارش.
شماره از باشندگان شهر کابل میگویند که در سالهای اخیر برخی از رستوران‌ها در این شهر بخش‌هایی را برای بازی کودکان ایجاد کردند، اما استفاده از این مکان‌ها به دلیل هزینه‌های بلند برای بسیاری از خانواده‌ها امکان پذیر نیست. یک باشنده منطقه شاهشهید کابل که نخواست نامش در گزارش نشر شود و کودکانش را به چنین رستوران برده، به رادیو آزادی گفت که این کار هزینه زیاد دارد، زیرا به گفته او باید در رستوران غذا خورد تا کودکان اجازه بازی در محل بازی را داشته باشند.
تفریحی زاین بازی دولتی شده، خو انت اجازه نورکی.
ما را به پارک ها اجازه نمی دهند، فقط در همین رستوران ها که آن هم برای غذا خوردن برویم. برای کودکان بخش های محدودی برای بازی کردن ساختند، اما حتی اینجا هم کودکان را نمی گذارند بازی کنند. به محض اینکه غذایتان تمام شد می گویند بروید تا جا برای دیگران خالی شود. ما 6 کودک داریم، هر بار می گویند باید به تفریح برویم، اما چون جای دیگری وجود ندارد فقط برای غذا خوردن می آییم و بس.
موجبین یکی از باشنده های منطقه خیرخانه کابل نیز سخنان مشابه دارد.
کسی که پول داشته و میتونه اولادای خود برده میتونه و از اونجا استفاده میکنه، مردم غریب بیچاره کسی نمیتونن که از اونجا برن اولادشون رزد ببره و تفریح، و هیچ وقت نمیشه. مثلا کسی که پول دارم هست و چندان کل مردم ما میفهمن که در فقر زندگی میکنن.
اما نعمت الله بارکزای سخنگوی شاروالی کابل تحت کنترل حکومت طالبان به رادیو آزادی گفت که در حال حاضر در سراسر کابل 141 پارک در دسترس مردم قرار دارد که میتوانن رایگان از آنها استفاده کنند.
شاروالی کابل فعلا در شهر کابل 141 پارک فعال دارد که تمام شهروندا بدون پرداخت هیچ نوازینه میتونه که از اون استفاده بکنن. و همچنان تفریحگاه کلان دیگه مانند پغمان، مانند قرقم وجود دارد و شاروالی کابل از 3 سال به این طرف یک تفریحگاه دیگر هم در حال احداث و جور کردنش است به نام تپه نادرخان یا تپه مرنجان.
در همین حال مسئولان شماره از پارک های تفریحی خصوصی در کابل نیز ادعا میکنند که از افراد بی بضاعت پول تیکت ورودی نمیگیرند و همچنان برای دانش آموزان مکاتب تخفیف ویژه در نظر دارند. برکت الله زازای مسئول یکی از پارک های خصوصی به رادیو آزادی گفت:
داخلی تیکت در دروازه چه دیر شب غرده؟ بخش معلوم ده بیاغا 50
تیکت ورودی 30 افغانی است و سپس برای هر بخش داخل پارک تیکت جداگانه 50 افغانی گرفته می شود. بسیاری اوقات در یک روز تا 100 نفر می آیند و می گویند پول تیکت ندارند. ما هم آنها را رایگان داخل می گذاریم. یک بخش پارک فقط برای شاگردان مکاتب است که برای آنها تا 70% تخفیف می دهیم. زمانی که خانواده ها زنان اجازه ورود داشتند وضعیت خوب بود، چون آنها داخل پارک غذا می خریدند و مصرف می کردند. حالا که حضور ندارند 80% عواید ما کاهش یافته و یا ضعیف شده.
زنانی که در این گزارش با آنها مصاحبه شده نیز همین موضوع را تایید می کنند و می گویند حتی پارک های دولتی موجود نیست به دلیل محدودیت های حکومت طالبان برای آنان قابل دسترس نیست و در نتیجه کودکانشان نیز از این مکان ها محروم شدند. پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان علاوه بر آموزش بالاتر از صنف ششم و کار در بسیاری اداره های دولتی و غیر دولتی، رفتن دختران و زنان به پارک های تفریحی، میدان های ورزشی و حمام های زنانه نیز ممنوع شده است. در این حال شماری از کارشناسان حوزه تربیت کودک میگویند که رفتن کودکان به مکانهای تفریحی و فراهم کردن فرصت بازی تأثیر بسیار مهمی بر رشد سالم و آینده آنان دارد. از جمله اسما کاکر بر رادیو آزادی گفت:
تفریح و بازی کودکان بنیاد آیندهشان میسازه. کودکانی که بازی میکنن میدوند یا با دیگر کودکان سرگرم میشن و وقت میگذرانن، اعتماد به نفس پیدا میکنن. بازی فکر کودک تقویت میکنه و با او مهارت حل مشکلات و همچنان رهبری را میاموزانه. همچنان کودکی که در خردسالی از بازی محروم باشه، ممکن است در آینده ترسو ضعیف بار بیایه و یا هم زود عصبانی شود.
با گفته خانم کاکر، برخی تحقیقات بین المللی در زمینه تربیت کودک نشان می دهد که کودکان افزون بر غذای مناسب، لباس، آرامش، محیط امن خانوادگی و استراحت کافی می توانند با بازی و تفریح در هوای آزاد و یا در فصل زمستان در مکانهای سرپوشیده و گرم رشد بهتر داشته باشند.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar. فرشتان گاستم جهان سپاس از امرایی تان. تشکر که رادیو آزادی را میشنوین. برنامه آذر با این گزارش به پایان میرسه که راننده موترهای شاسی بلند در سرای ریگی قندار به یک سرگرمی جالب برای برخی باشندگان ولایت مبدل شده. خبرگزاری فرانس پرس ویدیوی مربوط به این سرگرمی را نشر کرده که حمید حکیمی بر اساس آن این گزارش تهیه کرده است.
موترهای شاسی بلند به سرعت تپه های ریگی کندهار را می پیمایند. هر جمعه زمانی که آخری هفته در افغانستان آغاز می شه، ده ها راننده اینجا در منطقه موسوم به ابراهیم خلیفه بابا برای سرگرمی پر از هیجان و شاید خطرناک جمع می شوند. محمد رحیم، جوان 25 ساله در کندهار موتر فروشی دارد. او هر جمعه برای تماشا و شرکت در این سرگرمی به اینجا می آید.
برخی از مردم شهر موترهای بزرگ می آورند و آنها را روی تپه های ریگی می چرخانند، دور می زنند و مسابقه می دهند. برخی دیگر فقط برای تماشا و لذت بردن می آیند. وقتی مردم اینجا جمع می شوند، فضا بسیار دلپذیر می شود.
هیجان این سرگرمی بیشتر رانندگی با سرعت زیاد هنگام بالا رفتن از تپه های ریگی است. شماری از موترهایی که نمی توانند از این تپه بالا بروند، مجبور می شوند آهسته به عقب برگردند، در حالی که دیگر موترها با سرعت از کنارشان می گذرند.
دار مطر اکمزوری مطر یا تقریباً درات زره در نظر دالر کم ندی. داش مطران پاکستان پا تنبیه زره دالر، داش مطران پاکستان پا چه زره دالر، پا شل زره دالر.
حاجی عبدالسمی مردی با لباس محلی و ریشی انبوه بالای تپه نشسته و به موترهای شاسی بلند چشم دوخته. به گفته ای او در این گیرودار حوادثی هم رخ می دهد، اما کسی دیگر را مقصر نمی داند.
تصادفات اینجا اتفاق می افتد، اما نکته خوب این است که وقت تصادف رخ می دهد هیچ کس درخواست غرامت نمی کند. مهم نیست که موتر چقدر آسیب ببیند، مردم از یکدیگر پول مطالبه نمی کنند.
همه کسانی که وارد این سرگرمی پرهیجان می شوند مردانند، زیرا قوانین سختگیرانه طالبان اجازه حضور زنان را در چنین گردی همایی ها نمی دهد. صدها تماشاچی مرد ساعتها و تانا وقت شب اینجا می مانند. با غروب آفتاب، زمانی که شب فضا را در این صحرای ریگی تاریک می سازد، تجمع تماشاچیان که همه مردان هستند به جشن آتش بازی و آتش افروزی مبدل می شود. این لحظات تصویری متفاوتی از افغانستانی را حکایت میکند که به تخمین سازمان ملل متحد 45% از جمعیت آن در سال آینده میلادی به کمک های بشردوستانه نیاز شدید خواهند داشت. در افغانستان، کشوری که دهه ها جنگ آن را ویران کرده و حکومت طالبان از سال 2021 سرگرمی های معمولی مردم از جمله موسیقی و فیلم را ممنوع کردند، هر بهانه برای تفریح سرگرم کننده است. از جمله رانندگی در رکزارهای منطقه ابراهیم خلیفه بابا در کندهار که به گونه روزافزون علاقه‌مندان بیشتر پیدا می کند.